ساعت 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس میگوید عامل اصلی حملات تهران بلافاصله در خارج از کشور به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شد. کانون نویسندگان ایران میگوید حملات تهران نباید دستاویزی برای بسته‌تر شدن فضای جامعه شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میکوشد بحران میان قطر و همسایگانش را رفع کند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری که در ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه 22 خرداد 1396 تقدیم شما می شود. محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید عامل اصلی حملات تهران بلافاصله به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها کشته شد. پیشتر محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات طراح و فرمانده حملات تهران را پس از خروج از کشور با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشتند. اما محمد علی پورمختار خروج طراح عملیات از ایران را رد کرد و گفت عامل اصلی از ابتدا خارج از ایران بود و همان روز در محل استقرار خود به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت این گونه موضوعات را نمی‌شود از طریق اینترپل یا نهادهای مشابه بین‌المللی پیگیری کرد، زیرا به گفته وی بوروکراسی آنها اصلا متناسب با سرعت لازم برای این واکنش‌ها نیست. همچنین محمد باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پیامی به مراسم یادبود کشته شدگان حملات اخیر در تهران به کسانی که او تروریست‌ها و حامیانشان خواند هشدار داد و آنان را به آنچه درس‌های فراموش نشدنی جدید توصیف کرد تهدید کرد. پیام آقای باقری روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان حملات مرگبار اخیر در مدرسه عالی مطهری در تهران خوانده شد. فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عربستان سعودی را متهم کرد که حامی مالی تروریسم است. وی همچنین آنچه نظام سلطه و صهیونیسم نامید را پرورش دهنده تروریسم خواند. تهران تاکنون هیچ مدرکی دال بر دست داشتن عربستان یا دیگر کشورها در حملات چهارشنبه گذشته ارائه نداده است. در جریان حملات به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. کانون نویسندگان ایران پیرو این اتفاق در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات روز چهارشنبه در تهران هشدار داده که این حادثه نباید دستاویز حاکمیت برای بسته‌تر کردن هرچی بیشتر فضای جامعه شود. بیانیه کانون نویسندگان ایران شامگاه یکشنبه در فیسبوک رسمی این تشکل منتشر شد. در بخشی از این بیانیه آمده پادزهر مقابله با افکار داعشوار فراهم آوردن بستری برای آزادی و آزادی بیان است و به تعبیر این بیانیه پاسخ حق طلبی نباید سرکوب و بگیر و ببند باشد. کانون نویسندگان ایران در سال 1347 اعلام موجودیت کرد. این کانون در 3 دهه گذشته در ایران هدف انواع اقدامات محدود کننده قرار گرفته. نام شماری از اعضای کانون هم به عنوان قربانیان پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شده است. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میکوشد بحران میان قطر و همسایگانش را رفع کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه خبر داد که آقای مکرون طی هفته گذشته با امیر قطر، پادشاه عربستان سعودی، رئیس جمهوری ترکیه و ولیعهد ابوظبی گفتگو کرده و قرار است وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه با همتای قطری خود گفتگو کند. امانوئل مکرون در این گفتگوها بر اهمیت ثبات منطقه و همکاری همگانی برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده و خواستار رفع تنش شده است. فرانسه دارای مناسبات گسترده اقتصادی و نظامی با قطر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس است. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه دوشنبه هفته گذشته 15 خرداد اعلام کردند که روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیده‌اند قطع کردند. در این رابطه مهدی طاهباز همکارم از مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین المللی ساکن آمریکا پرسیده که آیا با گذشت یک هفته از بحران قطر با برخی کشورهای عربی میتوان تصویر دقیق‌تری از چرایی به وجود آمدن این مناقشه به دست آورد. مهرزاد بروجردی:
من فکر می‌کنم عوامل مورد اختلاف عربستان با قطر قدمت طولانی دارن. مسئله برمیگرده به چند تا موضوع. یکی حمایت قطر هست از اخوان المسلمین و گروه‌های مشابه که عربستان به این مسئله اعتراض داشته، اینی که فضا داده به جبهه النصره در سوریه و اینکه یا تیپ‌های آقای بن لادن رو پخش می‌کردن، اینا از موارد قدیمی اختلاف این دو تا کشور است. در رابطه با سیاست خارجی هم با هم مشکل داشتن، چه در رابطه با موضع قطر در رابطه با ایران، چه در رابطه با تحولات دنیای عرب در بهار عربی و کودتایی که بر ضد آقای مرسی در مصر شده. تلویزیون الجزیره هم مورد سوم اختلاف اساسی دو طرف است. در رابطه با چشم‌انداز آیندهش حقیقتا فکر می‌کنم که قطر در موضع ضعیف‌تری قرار داره نسبت به ائتلاف عربستان و بنابراین دیر یا زود مجبور خواهد شد که امتیازی بده. حالا این دعوا سر این است که چه نوع امتیازی رو قطر مجبور میشه در این وسط بده. آیا مسئله ارتباطش با ایران رو قربانی خواهد کرد یا سران اخوان المسلمین رو از قطر بیرون خواهد راند؟ اینا اینش هنوز مشخص نیست. خط و نشانی که عربستان برای قطر کشیده خیلی جدی هست و عقب نشینی قطر موضوعی خواهد بود که تمام تحلیلگران چه در قطر چه در خارج از اون کشور به شدت دنبالش رو خواهند گرفت.
ایران روز گذشته اعلام کرد که در پی کمبود احتمالی مواد غذایی در قطر 5 فروند هواپیما حامل مواد غذایی رو به قطر ارسال کرده. تهران در این مناقشه در کجا ایستاده و موضع کنونی تهران در رابطه با این مناقشه رو شما چگونه ارزیابی می‌کنین؟
ببینید، من فکر می‌کنم تا به حال موضع ایران در قبال بحران قطر موضع خوبی بوده. یعنی که تا زمانی که کمک‌های انسانی، کمک‌های غذایی و غیره براشون ارسال می‌کنین، مسئله بسیار خوب است. ایران این کارو کرده، کشور ترکیه هم داره این کارو میکنه و بنابراین ایران از این مسئله نیومده به استرا کرونا بکنن و استفاده تبلیغاتی آنچنانی اضافه کنن. اگر این چنین کاری رو بکنن میتونه اوضاع رو از اون چیزی که هست سخت‌تر بکنه و به نظر من بهتره که دولت مردان ایران یه چنین کاری رو نکنن، چون به هر حال قطر همونجوری که گفتم در پاسخ سوال اول در موقعیت بدی قرار گرفته و اگر لازم بشه انعطافی به خرج بده، امتیازی بده، میتونه رابطه با ایران و حداقل کاستن از رابطش با ایران بخشی از این انعطاف قطر باشه. بنابراین موضع فعلی به نظر میاد موضع درستی هست و امیدوارم به همین شکل هم ادامه بده.
مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا بود، در گفتگو با همکارم مهدی طاهاست.
کارنامه. کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز یکشنبه ضمن اشاره به تشکیل پرونده برای 90 نفر به اتهام روزه‌خواری اعلام کرده که برای 20 نفر از این افراد حکم شلاق و جزای نقدی صادر و اجرا شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش نوشین سید حسینی.
فرارسیدن ماه رمضان هر سال مصادف است با بازداشت عده‌ای به اتهام روزه‌خواری در ملأ عام در شهرهای مختلف ایران و محکومیت برخی از آنها به شلاق در انظار عمومی. امسال هم از این قاعده مستثنا نیست. دادستان عمومی و انقلاب قزوین روز یکشنبه اعلام کرد که 20 نفر به اتهام روزه‌خواری محکوم به شلاق و پرداخت جریمه نقدی شدند. اسماعیل صادقی نیارکی به خبرگزاری مهر گفته است در استان قزوین در شعبه ویژه مستقر در دادسرا برای 90 نفر در ارتباط با روزه‌خواری پرونده تشکیل شده و حکم 20 نفرشان پس از بازداشت صادر و به اجرا گذاشته شده است. اسماعیل صادقی نیارکی به روزه‌خواران در ملأ عام هشدار داده و گفته که دستگیر و در صورت احراز عمدیت با تشکیل پرونده به اتهامشان رسیدگی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی درباره حکم روزه‌خواری چه میگوید و چگونه میتوان عمدی بودن آن را تشخیص داد؟ احمد بشیری، حقوقدان و وکیل مقیم ایران.
از نظر قانونی ما در دوره گذشته، دوره پیش از انقلاب، روزخاری رو به عنوان مصادیق امور خلافی در نظر گرفته بودند که مجازات روزخاری هم دادن 5 تومن جریمه بود. در دوره کنونی ما هیچ نص قانونی نداریم که صریحا نامی از روزخاری برده باشه و برای اون یک مجازاتی در نظر گرفته شده باشه و طبق اصل 36 قانون اساسی تا برای یک امری قانونی معین نشده باشه نمیتوان برای کسی مجازات قائل شد و ما فقط در مواردی که بعضی از آقایان بهش استناد کرده اند ماده 638 قانون تعزیراته که به مواردی اشاره میکنه که کسی فعل حرام مرتکب شده باشه. فعل حرام هم باز روزخاری رو ما به صورت فعل حرام یک مستندی نداریم که تلقی شده باشه. روزخاری مثل نماز خوندنه، اگر برای نماز نخوندن کسی مجازاتی معین شده، برای روزخاری هم معین شده. خصوصا که ما نص قانونی باید داشته باشیم برای مجازات تعیین کردن، ولی هیچ نص قانونی وجود نداره که اسم برده باشه از روزخاری و براش مجازاتی معین کرده باشه. بنابراین اگر هم شلاقی معین شده، قطعا استناد کردن یا به ماده 638 قانون تعزیرات یا اینکه آقایانی که رأی دادن چون امور تعزیری هست از نظر خودشون استفاده کردن و به کلیات مراجعه کردن و روزخاری رو هم جز کارهای حرام تلقی کردن که براش در اون ماده 638 برای امور حرام یک مجازات های معلوم شده است که روزخاری هم بردن جز به اون.
در ادامه برخورد با روزخاران در طول سالهای گذشته مسئولان از حضور افرادی به عنوان طلایه‌داران امر به معروف و نهی از منکری گفتند که وظیفه‌شان تذکر لفظی به تظاهر کنندگان به روزخاری است. سال گذشته باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از احمد روزبهانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نوشت که طلایه‌داران با ورود به اماکن عمومی از جمله ترمینال‌های مسافربری و آژانس‌ها به روزخاران تذکر لسانی خواهند داد. در سال‌های گذشته هم عده‌ای در شهرهای مختلف از جمله قزوین، شیراز، کرمانشاه و طرقبه به اتهام روزخاری در ملأ عام شلاق خوردند. روزنامه خراسان تیر ماه سال 1394 در تشریح اتهام روزخاران شهر طرقبه نوشته بود 4 نفر که در ملأ عام قلیان کشیده بودند هر کدام 74 ضربه شلاق خوردند. همزمان در شیراز در ظرف 24 ساعت برای 480 نفر متهم به روزخاری حکم صادر شد که به گفته علی کشاورز معاون دادستان عمومی و انقلاب وقت شهرستان شیراز بیشتر مجازات ها شلاق بود که به وسیله واحد اجرای احکام اجرا شد. ولی پرسش اینجاست که چرا مسئولان قضایی بر اجرای حکم شلاق در ملأ عام برای خاطیان اصرار دارند و آن را به جریمه نقدی بدل نمی کنند. مهداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد اجرای حکم شلاق را نوعی قدرت نمایی مجریان از یک سو و ترساندن خاطیان آینده از سوی دیگر می داند.
به گمانم به دو دلیل، یکی این که می خوان جامعه را بیشتر مرعوب کنند و فکر می کنند ملت ممکنه که بهای نقدی در واقع برخی از این جرائم رو بپردازند، ولی شلاق بدنی از نوعی خرد کردن شخصیت، تحقیر و ارعاب بیشتری برخورداره. بنابراین به این دلیل هستش که این امر رو دنبال میکنن. یک نکته دیگر هم باید در نظر گرفت. به نظر من امروزه مستمسک بهتری ایجاد شده برای اینکه استفاده از این روش های قرون وسطایی برای نوعی اعمال فشار، برای نوعی باورمند کردن اینکه ما جزاهای اسلامی رو سفت و سخت به اجرا در خواهیم آورد صورت میگیره. بنابراین هم در و عقب راندن شهروندان و به تمکین واداشتن آنها فکر میکنن اینها گام موثری است و هم یک نوع نماد سیاسی است بر سر اینکه از این به بعد باز هم بیشتر از روش های خشن مجازات اسلامی استفاده خواهند کرد و این نوعی قدرت نمایی هم هست برای جریان های به ویژه فناتیک اسلامی.
پیش از شروع ماه رمضان امسال نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه‌ای هشدار داد که با افرادی که به نحو مشهودی هنجار شکنی کنند برخورد خواهد کرد. نیروی انتظامی در این اطلاعیه که حدود 2 هفته قبل منتشر شد از مسافران و بیماران و دیگر افرادی که دارای عذر شرعی هستند خواست که از غذا یا آب خوردن در فضاهای عمومی خودداری کنند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید از صدور حکم شلاق و جزای نقدی برای 20 نفر در قزوین به دلیل روزخاری. موضوع این گزارش در وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده و یک کاربر به نام ایرونی از نوع واقعیش گفته این داستان روزخاری هم مثل قضیه بی‌حجابی میمونه، میخوان جلوی مردم رو بگیرن اما نمیتونن. برای بی‌حجابی هم شلاق تعیین شد، اما یه نگاهی به شهرمون بندازید. و نام مستعار هم گفته همه مردم با این معیارها به نوعی مجرمند. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. با ما بمونید. Oh,